پرونده قضایی داشته باشیم، 900 هزار کودک بازمانده از تحصیل داشته باشیم، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سرانه خط فقر فقط در 3 سال گذشته 3 برابر شده باشه، فقر تشدید شده باشه، شکاف فقر تشدید شده باشه و فقر پایدار شده باشه، طبقه متوسط رو به زوال بره، از اون طرف در حوزه آموزش پرورش طبق پیمایش‌های رسمی و گزارش‌های رسمی که اعلام میشه 44% دانش آموزان پایه 4 ما حتی برای نوشتن و خواندن ساده مشکل داشته باشن، معدل امتحان نهایی ما زیر 12 باشه، در برخی استانهای ما بین 8-9 باشه، طلاق نسبت طلاق در ازدواج فقط در 3 سال گذشته در کشور 6% افزایش پیدا کرده باشه و ما در سال 1402 201400 طلاق در کشور داشته باشیم و بعد بیایم شعار ارتقای فرهنگی بدیم. اتفاقا اینجا انشا نویسیه. ما وقتی به وضع موجود کشور، وضع فرهنگ و اجتماعمون تسلط نداشته باشیم و بخوایم یک رؤیایی رو بچینیم، یک رؤیایی رو تعریف کنیم که با آنچه که هست در تضاده، به این میگن انشا نویسی، به این میگن تخیل گرایی.
یک دقیقه از وقت شما باقی است.
اون چیزی که آیه دکتر پزشکیان، دولت ایشون متعهد هست، من در ابتدا گفتم آیه پزشکیان نه تنها صادق هستند، ویژگی مهمترشون اینی که مردم هم به صداقتشون اطمینان دارن و این صداقت در عرصه حکمرانی یعنی ابتدا وضع موجود در عرصه فرهنگ و اجتماع به دقت واکاوی بشه و یک گزارش رسمی عالمانه مورد وفاق ارائه بشه تا ما بفهمیم کجاییم و بعد بتونیم برای وضع مطلوب پیشروی بکنیم. نکته انتهایی در این بخش بحثم هم اینه که 2 کلیدواژه وجود داره. 1، ما به سمت جامعه امن باید بریم، نه جامعه امنیتی. 2، امنیت ما باید در گروه تعالی فرهنگی باشه، نه اینکه فرهنگ ما در گروه نگاه امنیتی.
سپاسگزارم صحبت‌های جناب آقای روزبه کردونی، نماینده ستاد جنوایی پزشکیان را شنیدیم. به دلیل اینکه نماینده ستاد جنوایی پورمحمدی و همینطور ستاد جنوایی زاکانی هنوز به جمع ما نپیوستند، همین سوال را من جناب آقای محمد باقر مفیدکیا تقاضا میکنم به عنوان نماینده ستاد جنوایی جلیلی پاسخ بدند که چه اقدامات و برنامه‌هایی باید انجام بشود تا با تغییر دولت‌ها ما شاهد کمترین انحراف در مسیر تعالی فرهنگ عمومی جامعه باشیم.
عرض کنم که این سوالی که مطرح فرمودید از اون جنس سوالهای کلیه و میشه بازم طبق دوره قبلی میشه در مورد این سوال هم باز پاسخهای متول و شعارهای زیبایی رو مطرح کرد.
بله،
برادر عزیزمون که نماینده آقای پزشکیان هستن، خب یک آمارهایی رو گفتن که به هر حال آمارهای منفی و در حقیقت ظاهرن سیاهی هست و اینها. سوال اینه که بله واقعیه، ولی خب آمارهای منفیه دیگه، شما چیز مثبت که نگفتید، چیز منفی گفتید.
سوال اینه که بدونیم دیگه،
سوال اینه که این آمارها بخش اعظمیش برمیگرده به دهه 90 و دولتی که این آمارها محصول در حقیقت فعالیتش هست همون دولتی هستش که آقای پزشکیان میخوان احیانا سر کار بیارن با توجه به افرادی که
شما علم غیب دارید،
افرادی که در ستاد ایشون هستن.
چند نفرشون رو نام ببرید؟
اولیش آقای ظریف که ایشون اومدن تو ستاد صحبت
کردن. آقای ظریف که در سیاست خارجی آقای فعال متعهد فرهنگی نبودن.
منظورم از وزرا و افراد دولت آقای روحانی دیگه. الان نیست.
شما مسئولیت مثلا دولت آقای احمدی نژاد
الان ما قرار مشاجره کنیم. خواهش می‌کنم شما تو تایم خودتون یادش بفرمایید.
شما در وقت خودتون پاسخ بدید.
تو فرصتی که براتون منظور میشه.
آمارهایی که فرمودن که حالا مردم خستن از بس که ما از این آمارهایی بگیم و بگیم که این فضا اینجوریه و نمیدونم به این فلاکت افتادیم و اینها، مردم از این خستن. سوالشون اینه که خب الان که به این فلاکت افتادیم، که شما میفرمایید به این فلاکت افتادیم، راه حل چیه؟ خب هم اینو میپرسن، هم میپرسن کارنامتون چیه؟ در دهه 90 ما چه رویکرد فرهنگی داشتیم، چه اختشاش فرهنگی داشتیم و با چی مواجه بودیم؟ عدم انسجام اونجا کاملا نمونهاش مشهوده. من فکر میکنم که صحبت در مورد این کلیات خیلی به ما کمکی نمیکنه. من باز تاکید میکنم برای اینکه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در حقیقت خودش یک کارشناس ارشد باشه. ما مشکلی که داریم اینه، اکثر دوستانی که به مسئولیت ارشد میرسن در مواجهه با مسائل فرهنگی افراد مختلف میان نظرات کارشناسی مختلف میدن و چون رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی معمولا در این حیطه صاحب نظر خودش نیست، مجبور میشه که یک ترکیبی از این نظرات رو بهشون بها بده. اینجا ما با یک اختشاش فرهنگی مواجه میشیم، یعنی ترکیبی از نظرات و بیشتر هم راضی کردن جناح خودمون، یعنی اینکه من الان چون با این جناح کارم اینها این مطالبات رو دارن، من باید اینا راضی بکنم، حالا بخشی از نظرات و دیدگاه‌های فرادستی نظام، بخشیش مربوط به جناحم، بخشیش مربوط به نزدیکانم، همه راضی باشن و بعد نتیجهش هم این میشه که ما یک اختشاش فرهنگی داریم و شما اینو توی عرصه‌های مختلف میبینید. عملا در دهه 90 ما هیچ رویکرد فرهنگی مشخصی نداشتیم، اختشاش داشتیم، اختشاش فرهنگی داشتیم و تمام قوای کشور، تمام قوای کشور که در حقیقت معطوف شده بود به بحث سیاست خارجی و اونم که خب بی نتیجه بود و ضررهای زیادی به کشور زد، ضررهای فرهنگی عمیق زد، به خودباوری ایرانی ها ضربه زد، خودباوری ایرانی ها با توجه به رشدی که در بحث علم و فناوری داشتن ضربه خورد. این خودباوری یک ملت از رشد در عرصه‌های مختلف حاصل میشه. وقتی شما در همه عرصه‌ها میرسید به این آمارهایی که فرمودن، این باعث میشه که خودباوری ملی از بین بره. اولین ریشه ضربه خوردن یک ملت همین ضربه خوردن خودباوریشه.
یک دقیقه وقت شما بخش.
و من فکر میکنم که دوره این نوع در حقیقت مواجهه با مقوله فرهنگ گذشته. ما باید مواجهمون با فرهنگ بحث کارشناسی باشه، رئیس جمهور باید کارشناس ارشد فرهنگی باشه و آقای دکتر جلیلی به دلیل سوابقی که دارن، به دلیل تحصیلاتشون، کتابهایی که نوشتند و همچنین سالها هش و نش با اهالی فرهنگ از بخش‌های مختلف، یک شناخت عمیق از مقوله فرهنگ دارن. توی برنامه دیروزی هم که حالا من توصیه میکنم اگر مردم عزیزم خواستن در جنگل بگن، برنامه که دیروز در شبکه 3 بود در تلویزیون هست، میتونن برن ببینن، دیدگاه ایشون دیدگاه جامعیه و حالا در مورد موارد جزئی تر بنظرم وارد بشیم بیشتر مشخص میشه، ولی در کلیگویی همه خوب میتونن دقیقاً انشا بگن.
بسیار عالی صحبت‌های جناب آقای محمد باقر مفیدی کیا، نماینده ستاد جناب آقای جلیلی را در پاسخ به این سوال شنیدیم. جناب آقای داوود رحیمی سجاسی، نماینده ستاد آقای قاضی‌زاده هاشمی در جمع ما حضور دارن که من خواهش میکنم شما بفرمایید چه اقدامات و برنامه‌هایی باید انجام بشه تا با تغییر دولت‌ها ما کمترین انحراف را در مسیر تعالی فرهنگ عمومی جامعه شاهد باشیم.
ببینید، من تصورم اینه که برنامه و حتی کارنامه هم کفایت نمی‌کنه برای حل معضلات. ما هم تجربه قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب نشون میده که کمتر از شاید 30-40%، کمتر نه، حدود 30-40% اصلا برنامه ها عملیاتی میشه. به دلایل و علت های مختلف هم داره، یعنی الزاماً شاید ناکارآمدی یا عدم کفایت رئیس جمهور نباشه، به هر حال فرصت ها و موانع بیشماری در مقام اجرا پیش میاد که در مقام سیاست گذاری شاید خیلی از اونها دیده نمیشه. من تصورم اینه که یعنی واقعا کیاست علمی و عملی و بالاخص تجربه اون رئیس جمهوره که میتونه بسیاری از این در واقع برنامه ها رو عملیاتی کنه یا فرهنگ رو در واقع به یک غایتی برسونه. این مشکل ما، حتی من میتونم در واقع عرض کنم که مدیریت یا حتی مهندسی فرهنگ نیست، مشکل ما در واقع میتونه با خداحافظی با مدیرانی در واقع در عرصه فرهنگ حل بشه که اتوبوسی اومدن، غیر متخصصن، غیر شایستن. مسئله فرهنگ در دوره ما و حتی دوره‌های، منظورم معاصر الان و دوره‌های قبل ما ذبح شدن فرهنگ ذیل اقتصاد و در واقع سیاسته. کمیسیون فرهنگی کمترین استقبال رو داره، شاید آقای آزادی‌خواه عرض بنده رو تایید کنه. یعنی علتش چی؟ علتش اینه که پرستیجی که سایر کمیسیون‌ها دارن این کمیسیون نداره، یعنی ازش جدا شده. علتش اینه که در ادوار مختلف عرض کردم مشکل عضوگیری داره، به خاطر اینکه خب خیلی منافع شاید اونجا تامین نمیشه. نمیخوام بگم الزاما همه نمایندگان به دلیل، شاید خیلی نمایندگان به دلیل عدم تخصص وارد این کمیسیون نمیشن، اما چرا آخرین کمیسیونی که عضوگیری میکنه؟ چون در واقع برای فرهنگ چه بس اون جایگاهی که باید تعریف بشه تعریف نشده در تمام این سالیان. ببینید تو دو حوزه من فکر میکنم فرمایش شما رو و سوالتون رو میتونم پاسخ بدم. ما یکی کثرت متولیان فرهنگ در این کشور داریم که حالا شاید بیش از 20 متولی در این کشور وجود داره و اینا دوچار مثل یه جزیره های از هم دور افتاده این که حتی با خودشون هم ارتباطی ندارن که به در واقع وحدت رویه برسن. بسیاری از در واقع مسائل فرهنگی به همین برمیگرده. خیلی جا این متولیان فرهنگی برنامه‌هاشون رو نقض میکنن، یعنی بودجه تصویب میشه در جای هزینه میشه یه جای دیگه دقیقاً عکس اینه. یعنی میخوام بگم این وحدت رویه وجود نداره، پیوست حتی فرهنگی شاید واحدی هم وجود داره در کشوری که مثلا شما حساب کنید. من مثال بزنم، حالا از این بودم میشه نگاه کرد، بسیاری از مسائل و معضلات فرهنگی که به در واقع نتیجه هم نمیرسه و راهبردی براش اتخاذ نمیشه به این برمیگرده الزاما همه مسائل فرهنگی در خود در واقع نهاد فرهنگ هم پاسخی براش نیست، چه بسا پاسخش تو حوزه اقتصاد باشه. نمیخوام بگم دقیقاً مثلا مسئله حجاب به اقتصاد ربط داره، اما تو کشوری که حجاب در واقع داره مرتب تبلیغ میشه کلا ما شاید به تعداد دو سه تا کارخونه چادر مشکی داریم. یعنی میخوام بگم مسئله فرهنگیه، حجابه، اما با اقتصاد هم مرتبطه. یعنی پراکنده دیدن نه فقط اینکه متولیان فرهنگ در کشور متکثرن، بلکه خود بین نهاد اقتصاد، نهاد سیاست و نهاد فرهنگ هم خیلی در واقع همسو نیستن. پس یک سیاست‌های متوازن ما در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری فرهنگ نداریم در عرصه حکمرانی، و دوم اینکه ما بازم یک نوع عدم در واقع انسجام متولیان فرهنگ داریم که این میتونه با دو تا راهکار حل شه. یا این متولیان فرهنگ ادغام شن و در واقع همسو شن، یا نه همینجور متفاوت بمونن اما حداقل یه مدیریت واحدی در واقع براشون در واقع حکم فرمایی کنه تا به غایت در واقع واحد برسن و اینقدر دچار پراکنده کاری و پراکنده گویی نشیم. مسئله فرهنگ در کشور ما در واقع مادامی که اصل قرار نگیره، یعنی به عنوان مرکز بهش نگاه نشه، همیشه تو حاشیه باشه. خروجی شما تو کجا می‌بینید؟ مثلا تو آموزش و پرورش الان چقدر دقت‌های فرهنگی است برای جذب معلمان؟ چقدر دانشگاه فرهنگیان روی این حوزه متمرکزه؟ یعنی واقعا اینا همه به محاق رفته. متولیان فرهنگی ما نوعاً عرض کردم که سیاسی انتخاب میشن تو این فضا، بعضیاشون وقتی صحبت میکنن آدم تو رسانه‌ها یا تو آثارشون اولویات تعریف فرهنگ که ارزش و هنجار و تفاوت اینا رو اصلا نمیدونن. یعنی درست معلومه، من در جلسه قبلم جای دیگه گفتم رایزنای فرهنگی ما زبان یکی از ابتدایی ترین مسائله، چون شایسته سالارانه و تخصصی دیده نشده، لذا میبینی که طرف رایزن فرهنگی اما زبان اون کشور رو نمیدونه. و از این موارد شاید زیاد بوده هم در دولت‌های سابق و حالا انشالله که در دولت‌های آتی این رعایت شه.
خیلی متشکرم. صحبت‌های جناب آقای داوود رحیمی سجاسی نماینده ستاد جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی را در پاسخ به این سوال شنیدیم. جناب حجت الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده ستاد جناب آقای قالیباف هستند که همین سوال من از حضور ایشون دارم که چه اقدامات یا چه برنامه‌هایی باید انجام بشه تا پس از جابجایی و تغییر دولت‌ها کمترین انحراف فرهنگی در مسیر تعالی فرهنگ عمومی ایجاد بشه.
بله، خیلی متشکرم. خدمتتون عرض شود که ببینید من اعتقادم این که اول باید بدانیم از چی نباید منحرف شد. یعنی یک نقطه عطفی ما باید ایجاد بکنیم، دولت‌ها مبتنی بر اون نقطه عطف مراقبت بکنن از انحرافات. درست؟ ثبت العرش ثم منقش، این قاعده است. من میخوام اینو عرض بکنم که در نظام جمهوری اسلامی ایران که یکی از در واقع منحصر به فردترین نظامات دنیاست، ما نظام ولائیه، یعنی ولی فقیه یک سری اقدامات رو انجام داده که من شو عرض میکنم خدمتتون. طراحی و ابلاغ سیاست‌های کلی در کشور کاری که رهبر معظم انقلاب انجام میده. سیاست‌های کلی دقیقا همون نقطه عطفی که من عرض کردم که متاسفانه من خدمت شما حقیر به هر حال این دور داره میشه سه دور که ما تو مجلس با همکاران عزیزی که الان نمایندگانش اینجا حضور دارن خدمتشون بودیم و کار قانون‌گذاری انجام دادیم. سیاست گذاری همینجور قانون‌گذاری سیاست گذاری ده که از دل این سیاست و راهبرد قانون طراحی میشه. کم توجه کردیم. این واقعیت رو باید گفت. همه دولت هم کم توجه کردن. چپی، راستی، یتی، یونی فرق نمی‌کنه. ما در 45 سالگی انقلاب هستیم. کارهای بسیار بزرگی انجام شده. اینو به شما عرض بکنم. پیشرفت‌های خیلی خوبی توی کشور انجام شده. اما کارهای نکرده زیادی هم ما داریم. یکیش همینه. امروز در واقع شما سوالتون اینه که دولت چه کند که انحراف نداشته باشه؟ از چی؟ از همین سیاست‌ها. من خدمتتون بخوانم. سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی منابع طبیعی، سیاست‌های کلی شهرسازی، شهرسازی معماری که از مهمترین اقدامات فرهنگی ما غافل شدیم. شما معماری ایرانی رو ببینید و پیوند بدید با رفت و آمد، مهمان دعوت کردن، طبخ غذا و خیلی مسائل دیگه و این تحولی که در این چند سال به انحراف اتفاق افتاد. معماری ایرانی رو از ما گرفتن، معماری اسلامی از ما گرفتن، یک معماری جدیدی که هیچ زمانی قابل دفاع نبوده، همین نظام آپارتمانی. این یک انحرافه، انحراف جدی است. در حالی این انحراف اتفاق افتاده که ما در سیاست‌های کلی شهرسازی میتوانستیم سرنخ به دست بیاریم. سیاست‌های کلی ایثار، شهادت، جهاد، خانواده، اصلاح الگوی مصرف و خیلی اتفاقات دیگر. سند الگوی اسلامی ایرانی که رهبر معظم انقلاب سال 97 ابلاغ فرمود، در اون سند تمام دستگاه‌ها درگیر شدن. مجمع تشخیص، مجلس شورای اسلامی، خود دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی. ببینید من خدمتتون در بس فیلترینگ عرض بکنم، خیلی از مردم گلایه‌مندن. چرا گلایه‌مندن؟ چون اون شورایی که باید دقیق کارشناسی و آنچه که به نفع مردم هست تصمیم بگیره در این طول 45 سال تصمیم نگرفته. شورای عالی فضای مجازی که آقا ابلاغ میدن به اعضاش برای همین کار ساخته شده، بیان کار کنن. در دولت آقای دکتر قالیباف تمام همت سر مراقبت از سیاست کلی نظام خواهد بود. اسناد بالادستی، برنامه‌های بالادستی که ما بتوانیم کارمون رو انجام بدیم. دو، توجه جدی به نیاز جامعه. ما نباید غافل باشیم از نیاز فرهنگی جامعه. جامعه یک زمانی ما در سال چند فیلم بلند تولید میکردیم، امروز در سال چند فیلم بلند تولید میکنیم. سینمای خانگی یک زمانی در این کشور مشتری داشت یا نداشت، الان چقدر مشتری دارد یا ندارد. ببین اینو مسئله است. ما نیاز فرهنگی جامعه و جوانان رو باید بسنجیم، باید ببینیم یک جوان ایرانی مسلمان و مؤمن چه نیازهای فرهنگی داره. این دو و سومین عاملی که میتواند ما رو از انحرافات در حوزه فرهنگ نجات بده در دولت آقای دکتر قالیباف توجه به امکانات کشوره. ببینید همین شب گذشته مدال آوران در حوزه‌های مختلف با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتن. افتخار بر ما که نفر شماره یک جهان اسلام میاد مینشینه با اون جوانی که مدال آورده صحبت میکنه، حرف میزنه، گفت و شنود میکنیم. مهمه براش. ما باید توجه کنیم که چه امکانی داریم که ما در واقع این سکوهای قهرمان پرور رو پرورش بدیم. جوانان مختلف دیگه در المپیادهای علمی، المپیادهای ورزشی، در میادین فراملی تقویت کنیم، پرورش بدیم و برای کشورمون افتخار. این میشه امکان. توجه به این امکانات، اون نیازها و اون اسناد بالادستی میشه یک مثلث سه‌ضلعی که میتواند ما رو از انحراف در حوزه فرهنگ و وسیع کلمه نجات بده.
سپاسگزارم جناب حجت الاسلام احد آزادیخواه، نماینده ستاد جناب آقای قالیباف در پاسخ به این سوال از وقت 5 دقیقه خودشون استفاده کردن. شما گرامیان برنامه پاستور شماره 14 را از شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید که در این برنامه مناظره نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در آستانه برگزاری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمون تقدیم حضورتون بشه با این عنوان کلی که راهبردها و راهکارهای ارتقای فرهنگ ایرانی اسلامی و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی چیست. از همکارانم در اتاق فرمان فرصتی را دریافت میکنیم و همچنان این مناظره را از رادیو فرهنگ در خدمت شما گرامیان پی خواهیم گرفت.
داری برقرار و استواری با شکوه با سلادت تو همیشه پایداری افتاب اقتداری برقرار و استواری با شکوه با سلادت تو همیشه پایداری وطنم سنم ایزاد گاه و میهنم هر خاکت و بوسه میزنم ایران ایران ای فلات استقامت
ایران
سرزمین با اصالت نامت نجیب و بیکران نامت همیشه جاودان ای یادگار عاشقان ایران افتاب اقتداری برقرار و استواری با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری وطنم پاره سنم ای زادگاه و میهنم در خاک تو بوسه میزنم ایران
وطنم پاره سنم این زادگاهو میبنم در خاک تو بوسه میزنم ایران وطنم پاره سنم
سلامت تو همیشه پایداری افتاب اقتداری برقرار و استواری با شکوه با سلامت تو همیشه پایداری وطنم پاره تنم ای زادگاه و میهنم هر خاکت و بوسه میزنم سرزمین با اصالت نامت نجیب و بیکران نامت همیشه جاودان ای یادگار عاشقان ایران افتاب اقتداری برقرار و استواری با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری وطنم پاره سنم ای زادگاه و میهنم در خاک تو بوسه میزنم ایران
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پاستور شماره 14 را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید که مناظره نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در آستانه برگزاری 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمون تقدیم حضورتون میشه. شما گرامیان از طریق موج متوسط ردیف 585 کیلوهرتز و موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میتوانید این برنامه را بشنوید. همچنین پخش زنده تصویری این مناظره را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir و برنامه کاربردی ایران صدا از طریق گوشی‌های تلفن همراهتون میتونید تعقیب بفرمایید. با نمایندگان محترم نامزدهای ریاست جمهوری گفتگو میکنیم با این سرفصل کلی که راهبردها و راهکارهای ارتقاء فرهنگ ایرانی اسلامی و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی چیست. در سالهای گذشته ما شاهد هستیم که پیام انقلاب اسلامی به بیرون مرزها خوشبختانه منتقل شده، انقلاب پیامش به جبهه مقاومت منتقل شده و جبهه مقاومت در کشورهای مختلف با فرماندهی و سکانداری ایران اسلامی شکل گرفته. سوال بعدی من از نمایندگان محترم نامزدها این هست که دولت چهاردهم چه روی کردی در مواجهه با جبهه مقاومت اسلامی داره و برای استمرار ارتباط با جبهه مقاومت اسلامی چه راهکاری را تعریف کردم. به همین ترتیب چیدمان تریبون هایی که در استودیو فراهم شده، ابتدا نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان جناب روزبه کردونی برای ما 5 دقیقه فرصت دارن که به این سوال پاسخ بفرمایند.
خب من ابتدا یک نکته رو باید، چون تو بحث قبل شما گفتید تو 5 دقیقه من بهش اشاره بکنم، اونو یه توضیحی بدم.
بفرمایید.
حالا یا بعد شما وقت اضافه بدید یا در 5 دقیقه بعد من بپردازم. ببینید، ما هر کاری بخوایم بکنیم، گام اولش اینه که مسائل اجتماعی در کشور به یک تفاهم و اجماع برسیم که وضع موجود چیه و بعد چرایی وضع موجود رو هم با هم توافق کنیم. دوست عزیزمون که از ستادهای جلیلی اشاره کردن به این که این آمارها و این اعداد و ارقام که اتفاقات کاملا عدد رقمه و کلیگویی نیست، محصول عملکرد دولت دهه 90. خب اولا که من اینجا یه نکته میخوام بگم که آقای پزشکیان آقای پزشکیانه، یعنی ایشون که به هر حال همین پزشکیان پزشکیان است. اما دوستمون رو من درخواست میکنم سخنرانی رهبر معظم انقلاب رو در سال 1391 در مهر ماه 1391 در خراسان شمالی که یک سخنرانی کاملا استراتژیک در حوزه سبک زندگی و رفتارشناسی و مسائل فرهنگی مطالعه کنند. در مهر ماه 91 که هنوز دهه 90 هم شروع نشده بوده، در اون نشست رهبر انقلاب اشاره میکنن که ما یک بخش اصلی برای تمدن داریم و اون بخش حقیقی است که متن زندگی ما رو تشکیل میده و اگر این بخش اصلی که اونجا مؤلفه های متعددی رو تو حوزه اجتماعی و فرهنگی ایشون اشاره میکنن پیشرفت خوبی نداشته باشیم، که باز ایشون تأکید میکنن پیشرفت ما چشمگیر نیست، حتی بخش سخت افزاری ما رو که ما در اون پیشرفت کردیم تحت شعاع قرار میده. باز به دوستمون از ستادهای جلیلی درخواست میکنم برن و نشست هایی که رهبر معظم انقلاب در سالهای 94 و 95 که با محوریت جناب میر باقری که یه مدت در صدا و سیما هم معاون سیاسی بودن برگزار میشد راجع به مسائل اجتماعی کشور مطالعه کنند. سال 94 و 95 یعنی ما در ابتدای دهه 90 و شروع دولت قبل، حوزه اجتماعی و فرهنگی ما دچار آسیب‌هایی بود که رهبری معظم انقلاب همه نهادها، نه فقط دولت، همه نهادهای زیرب، اون موقع فکر میکنم آقای قالیباف شهردار بودن تو اون جلسات شرکت میکردن، در اون مباحث شرکت میکردند. پس این هم نکته دوم، تقلیل مسائل فرهنگی اجتماعی و رویکرد تقلیل گرایانه به این که ما بگیم خیلی خوب اینا که مال دهه 90، انگار ما قبل از دهه 90 و بعد از دهه 90 همه مؤلفه‌های فرهنگی اجتماعیمون خوب بوده، این خودش یک انحراف بزرگ برای مواجهه شدن با مسائل فرهنگی اجتماعی. نکته سوم، دو تا عدد رقم من همین الان دادم خدمت شما، ما میزان نسبت طلاق به ازدواج ما در 3 سال گذشته 6% افزایش پیدا کرده و طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها سرانه خط فقر هم 3 برابر افزایش پیدا کرده. اما من به هیچ عنوان وقتی میگم نسبت طلاق و ازدواج افزایش پیدا کرده، مصاحبه هم داشتم، دولت وقت رو مسئول نمیدونم، چون ما 3 دهه است 2 دهه است روند رو به رشد نسبت طلاق به ازدواج داریم. اما اگر روی کرد دوستان بر اینه که بخوان تقلیل بدن و از زیر بار مسئولیت وضعیت موجود با یک جمله ساده، دهه 90 اون دولت ناکارآمد بوده، ما وضعمون اینه، این خودش اولین انحراف برای حل مسائل فرهنگی اجتماعی.
یک دقیقه از وقت شما باقی است.
نکته بسیار خوبی رو دوستان در بحث آموزش اشاره کردند که حالا